داره که از این ظرفیت ها استفاده میخوام بکنم. دکتر حبیب‌الله مسعودی فرید در این رابطه صحبت کردن، من گفتن که در مدل این مدل و در این تر سوابق یک محله خوب معتقدین محله و فضاهای موجود در محله در نظر گرفته میشه که براش برنامه‌ریزی درستی انجام میشه و اتفاقهای بهتری برای محلات رقم بکنه. این هم خبر بعدی بودش که آقای حبیب‌الله مسعودی فرید دربارهش و درباره این تر صحبت کرده بودم. من در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما آقای پاکزاد، روز بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سیرنگ نشاط مزرعه، با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه ی آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس، خانواده به علاوه 14.
در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی، با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی. مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی. مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
بستنیه، خواستنیه، واندا واسه هر حالتون، حسش میمونه یادتون. بستنیه، امسال و هر سالتون، خوشی میفته دنبالتون. واندا واسه همه سن سالا، بگو پرچمش بالا، حالا بخون لا 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 لا.
هاندا، حال خوشتون با ما.
9:34 دقیقه است. بریم سراغ گزارشی از عقیل عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه و خانواده، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم با این بخش گفتگویی. اجازه خواستم از دو خواهر بزرگوارمون در حال عبور بودن از خیابان، قبول زحمت کردم و این بخش گفتگویی رو تقدیم کنم به همه شما شنوندگان عزیز و نازنین. خانوما سلام، وقت بخیر.
سلام، خسته نباشین، صبح شما هم بخیر.
خانم سلام.
سلام، صبح بخیر.
خوبی شما؟
خیلی ممنون.
شما خیلی با انرژی ترین.
دیگه اول صبح پر انرژی، سحال، شادا.
شما خرید کردین؟
بله.
معلومه، آره. دانشجو هستی؟
بله بله.
شما؟
بله.
نقل مکان هم کردین پس دیگه؟
فعلا به خاطر کرونا نه.
آها، مجازیه.
آره، فعلا دانشگاه مجازی رفتم.
کدوم دانشگاه شما؟
تبریز.
قبلا نقل مکان داشتین؟
نه.
حالا نرفتین دانشگاه؟
نه، تا حالا دانشگاه نرفتم ولی نقل مکان به خاطر اردوهای ورزشی زیاد داشتم.
کجاها مثلا؟
همدان، کرمانشاه، زنجان، مشهد، تهران.
خانم دوست دارین خانه به دوش باشین، هر روز توی شهر باشین؟
آره خیلی لذت بخشه.
واقعا؟
بله، موندن توی شهر واقعا آدمو کسل میکنه.
خانم اینجوری مستاجر میشین ها؟
خب اشکال نداره، حداقل آدم از زندگیش لذت ببره. مگه چقدر آدم عمر میکنه؟
آها، شما چی خانم، نقل مکان رو دوست دارین؟
نه، تا حدودی بیشتر دوست دارم تو شهر خودمون جا بیفتم.
یک جانشین باشین.
یک جانشین، به قول شما مستاجرم نباشیم.
پدر مادر چه؟
9:35 دقیقه است. با توجه به اهمیت موضوع امروز برنامه‌مون که درباره نقل مکان و رفتن از شهری به شهر دیگه و مهاجرت کردن از موقعیت کنونی به موقعیت تازه می‌خوایم صحبت بکنیم و خیلی هم سوال داشتیم، اجازه بدید که از این زمان بیشتر استفاده بکنیم و با خانم دکتر پورفرخ گفتگومون رو ادامه بدیم. اول می‌ریم سراغ نکاتی که شما گفتید و شما پرسیدید و بعد هم ادامه صحبت‌های کارشناس برنامه.
قبل از کرونا درست یک ماه مونده بود کرونا، برای یه اتفاق خاصی خونمون رو فروختیم، خونه شخصی داشتیم فروختیم و اومدم تو آپارتمان. میخواستم بگم برای خانواده هایی که سنی ازشون گذشته، مثل من که الان نزدیک 42 سال توی خونه شخصی زندگی کردم و اومدم تو آپارتمان، طبقه بالا که من همچپ هستم، از نظر سر و صدا و ناراحتی برای ما خیلی خیلی ناخوشاینده و من یک سال واقعا بیمار شدم. میخواستم بگم تو رو به خدا خانواده هایی که خونه های شخصی دارن ولی خونه کوچیک 50 متری 40 متری توی همون خونه باشن و خونه رو دست ندن تو آپارتمان بیان، که آپارتمان برای ماهایی که باز تو سن گذاشیم آرامش خاصی نداره.
من 24 سال پیش به خاطر کار شوهرم آمدم یه استان دیگه زندگی کردم. حالا که شوهرم بازنشسته شده میخوایم برگردیم به شهرمون و من خیلی نگرانم، با اینکه دارم میرم به وطن اصلی خودم ولی باز میترسم و اصلا دوست ندارم این شرایط رو. لطفا منو راهنمایی کنید. 912-882.
شهرستان بودیم، تقریبا سال 85 اومدیم تهران، دو تا دختر دارم، دختر بزرگم دبیرستانی بود، دختر کوچیکم دوم سوم ابتدایی. اومدیم اینجا، بزرگه که خانم خوب همه جور مطیع ولی این کوچیکه خیلی محیط روش تاثیر گذاشت و الان دیگه اصلا گوش به حرف والدین نمیده، گوش به حرف ما اصلا نمیده و همسرم هم منو مقصر میدونه که میگه شما باعث شدی که ما بیایم اینجا و این اینجوری بشه، اگه شهرستان بودیم شاید اینطوری نمیشد. خیلی ممنون، اسدی هستم از تهران.
لطفاً بفرمایید مهاجرت از شهر کوچک به شهر بزرگ و کلان شهر با توجه به داشتن دو تا دختر 12 و 15 ساله و آسیب ها و مزایای اجتماعی آیا توصیه میشه یا نه؟ مهدی نجم از مرودشت فارس. مادر من در یک محله قدیمی زندگی میکرد و ما از یک خونه حیاتدار نقلی آوردیمش در یک آپارتمان خیلی مجهز و خوب. ایشون مدام میگه که زندگی منو به هم ریختی و حال بدی داره. واقعا این درسته خانم دکتر؟ 912-839. درباره مهاجرت از روستا به شهر هم صحبت بکنید که چه بلایی رو سر روستاها آورده و این جمعیت سرسام‌آور شهرها هم برمیگرده به مهاجرت‌های بیخودی از روستا به شهر. 917-312. خب خانم دکتر، گفتگومون رو ادامه بدیم، درباره این چند پرسش شنوندگان هم صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. مرسی از همراهان و شنونده‌های عزیز. از آخرین مطلب شروع میکنم. برام جالبه، برعکس اونم اتفاق میفته. به واسطه شرایط کرونا و مراجعان بسیار زیادی دارم که ساکن تهران بودن، حالا کارمند بودن حتی، ولی تصمیم گرفتن به شهرستان برگردن یا به روستا برگردن، یک زمینی رو آباد کنن، روش کار بکنن، صرفا برای اینکه توی فضای سالم باشن، به دور از آلودگی ها. پس این اتفاق هم میفته، ولی واقعیت اینه که من به عنوان یک متخصص هیچ وقت توصیه نمی کنم این مهاجرت ها صورت نگیره. انسان ها به دنبال رشد هستند. فرایند رشد اینه که ما بتونیم از نقطه A موجود به نقطه B مطلوب بریم. حتی در شهرهای مادر وقتی الانم فصل انتخاب رشته کنکور هست، حالا تا چند وقت دیگه ما میبینیم بازمونی که در یک کلان شهر، شهر مادر خوب با دانشگاه خوب زندگی میکنه، اولویت یکیشو ممکنه بزنه تهران، دانشگاه های خوب تهران. یعنی انسان ها در ذات وجودشون به دنبال رشدن. حالا میخواد این مهاجرت به یک کشور دیگه باشه، به یک شهر دیگه باشه، ولی آگاهیمون رو قراره به واسطه این برنامه بالا ببرین که دوست عزیز، درسته که داره رشد اتفاق میفته، ولی مواظب باش که طرحواره رها شدگی ایجاد نشه. من امروز دارم در مورد طرحواره رها شدگی صحبت میکنم. طرحواره ای که وقتی ما میبینیم فرد، یک جوون، وارد رابطه عاطفی میشه، ترس از دست دادن داره، قبل از اینکه رابطه بخواد خراب بشه خودش رابطه رو ترک میکنه، اینا همه خبر از این ناامنی میده. این امنیتی که باید توی دوران نوجوانی تا 21 سال شکل میگرفت، یا امنیتی که باید از طرف خانواده شکل میگرفت، اشکالی نداره. شغل پدر اینه، مهاجرت کردن، فکر کردم مدرسه بهتر، مهاجرت کردم، فکر کردم دانشگاه بهتر، مهاجرت کردم، آفرین به تو. ولی حواسمون باشه که رها نشیم. یعنی چی؟ حتی در مورد مادر، الان اینجا بیشتر صحبت ها در مورد سالمندان عزیز بوده.
بله، الان پیامک دیگری هم متاسفانه به دست ما رسید که میگن به دلایل خونه بزرگی که توی باغ بوده،
بله،
و
بله،
پدر و مادرمون اونجا زندگی میکردن، بچه ها میفروشن که کارکاسبی، بله، راه بندازن،
خونه های ویلایی، خونه های شخصی.
بعد از یه مدتی هر دو پدر، بله، و مادر فوت میکنن با فاصله 3 ماه از هم. یعنی بزرگترها و سالمندان گاهی میبینیم مقاومت شدیدی دارن درباره این نقل مکان.
دقیقاً 40 سال 30 سال توی خونه زندگی کرده و به اون شرایط خو گرفته. بنابراین تغییر این شرایط قطعاً حتی اگر رشد مالی رو هم به همراه داشته باشه، آسیب‌های روانشناختی داره. کافی اینجا فرزندان درک بکنن والدین رو، و اگر امکان داره این مسئله رو به تعویق بیاندازن. اگر نه امکان نداره و واقعاً فکر می‌کنن که صلاح دید خود اون فرد هم هست، ممکنه یه سالمند دیگه توانایی اداره اون خونه و نظافت و مرتب کردنش رو نداشته باشه و اتفاقاً این تغییر شرایط به نفعش باشه، ولی بیان اون در مورد آسیب‌ها، در مورد ناامنی‌ها، خب بابا جون، مامان جون، نگرانی شما الان چیه، و همراهی کنن. اینکه ای بابا منو بردمت بهترین نقطه شهر، بهترین آپارتمان، لوکس ترین شرایط، تو داری اینو میگی، خب این یه حرف کلیگوییه. ما از دغدغه های اون سالمندمون خبر نداریم، از دغدغه های فرزندی که مهاجرت کرده، مدرسه جدید، شرایط جدید، باید صحبت بشه، باید درک بشه که این پروسه، این مهاجرت در هر سنی همراه با استرابه. ولی رها نکن، رها نشو، با مشاور همراه باش، با کسی که آگاه همراه باش، بتونی صحبت بکنی و اون آسیب‌های ناشی از مهاجرت رو کم بکنی. پس ما میگیم مهاجرت به معنی بد بودن نیست، ولی دغدغه‌هایی داره که اون دغدغه‌ها اگر شنیده بشه، صحبت بشه و اون امنیت از دست رفته دوباره به امنیت برسه، قطعا میتونه همراه با رشد باشه. همه ما
اگر راضی بودیم به شرایط 20 سال قبلمون، تو همون 20 سال پیشمون مونده بودیم، امروز رو نمی دیدیم. ولی برای دیدن امروز کلی مسیر رو با رنج طی کردیم، ولی رنجی که همراه با حلاوت و شیرینیه. اون جایی که حداقل خودمون رو در آغوش گرفتیم، ترس هامون رو در آغوش گرفتیم، صحبت کردیم و به یه پذیرشی رسیدیم، اینجا نذاشتیم رها بشیم. این نور امید اتفاقا برای رشد و تغییره. حالا در مورد طرحواره رها شدگی جا برای صحبت بسیاره. از اونجایی که من طرحواره درمانگر هستم، هیچ وقت پدیده مهاجرت در آن واحد در لحظه اول با مراجعه اصلا مراجعه ندارم بگه ببخشید من از این شهر به اون شهر دیگه، از این کشور به اون کشور دیگه، از این مدرسه به مدرسه دیگه رفتم، حالم بده. هیچ وقت چنین مراجعه‌ای تا به امروز نداشتن. ولی وقتی میبینم تو رابطه عاطفی آنچنان پا به فرار میذاره، آنچنان دچار اضطراب شده امروزش، آنچنان حال بدی داره، وقتی میام بررسی میکنم میبینم برای یه تغییر بزرگ افتاده توی دام، توی چالش، که این چالش هم موقتیه. هیچ وقت ما اون فرد رو به نقطه قبلش بر نمیگردونیم. ببخشید مدرسه تو عوض کردی، برگرد مدرسه قبلی. ببخشید شهر یا کشور تو عوض کردی، برگرد موقعیت قبلی. نه، من کمکش میکنم رشد بکنه، ولی میگم ببین تو باید آگاه باشی و این فضا که همراه با بحرانه و اتفاقا این بحران موقته، بیا دست به دست هم بدیم کمکت کنم. یه تجربه تو داری، یه دانشی من دارم، کمک کنیم که رها نشی. بپذیری که خیلی خوب سازوکارهای استرابیت اینه، این تکنیک مال تو، الان علائم افسردگیه، اگه حالشو نداری بیرون بری، اگه حالشو نداری با دوستات ارتباط بگیری، حوصله هیچکیو نداری، اینا علائم خلق پایین و میتونه چند تا از ملاکای افسردگی باشه و کمک کنیم که دچار اون بحرانها و اون اختلالات نشن.
بله، خب چند تا پیامک داریم خانم دکتر پورفرخ عزیز که درباره مهاجرت به دلیل شرایط اقتصادی صحبت کردن.
بله.
مثلا عزیزی گفتن که من در کلان شهر تهران زندگی میکردم، اما اونقدر اجاره بها بالا رفت که مجبور شدم به حومه شهر کوچ بکنم و این مهاجرت و کوچ اجباری روی رفتار بچه هم خیلی تأثیر گذاشته و احساس بدی دارن. هر روز هم این مطلب رو هم خانم هم به من گوش داد میکنه، هم بچه ها حال بدی دارن و دوست ندارن محیط رو. چی کار باید بکنم؟ بهترین راهکاری که به من میدید چه چیزی هست؟
خب به نظر میاد ما در یک شرایط اجباری گیر میکنیم گاهی که راهی جز این نداریم. آیا واقعا راه دیگه وجود داشته و شما انجام ندادی؟ یعنی میشده مثلا یه شغل دومی داشت و مهاجرت نکرد؟ اگر تنها راهکار باقی مونده اینه، پس باید تمام خانواده به پذیرش دعوت بشن. حالا من به عنوان دختر یا پسر آن خانواده که دوست نداشتم از کلان شهر بیام توی حومه شهر، خودم تلاش بکنم، ساز و کاری رو انتخاب بکنم، دانشم رو بالا ببرم که بتونم وارد یه شغلی بشم، حرفم رو، مهارت‌های فنی یاد بگیرم، یعنی این به عنوان یه انگیزه برای من باشه و بگم خیلی خوب، خانواده توانش همینقدره، من تلاشم رو میکنم تا خودم رو به اون جایگاه اجتماعی که میخوام برسم. این در صورتیه که واقعا آخرین تصمیم این بوده باشه که ما مجبوریم که این شرایط رو تغییر بدیم. پس پذیرش آنچه نمیشود تغییر داد اولین گام برای رسیدن به آرامشه. چرا اینو میگم؟ من میتونم تو این خانواده باشم و هی بالبال بزنم و دست و پا بزنم و شیون کنم و به همه بد و بیرا بگم، دچار اضطراب بشم، دچار افسردگی بشم، درو به رو خودم ببندم و از تمام فعالیت هام دوری کنم، چیزی تغییر کرد؟ و میتونم بگم خیلی خوب، میپذیرم شرایط دردناکیه، همراه با رنجه، ولی رنجیه که مال منه و باید ازش عبور بکنم. و همین نقطه‌ای که به ظاهر شکسته از دید بچه‌ها که ما از یه اوجی به چی، از عرش به فرش نشستیم، همین میتونه سکوی پروازم باشه. خودم تلاشم رو شروع میکنم و به اون جایگاهی که میخوام برسم. پس ما قرار نیست که رنجها رو نادیده بگیریم، اتفاقا اینجاییم که به رنجها آگاه بشیم و راه چاره پیدا کنیم. در مورد سالمندان، اصلا خود من تز دکترام اختلال سازگاری در سالمندان بود. سالمندان به واسطه اینکه بسیاری از دوستانشون از دست میدن تو سن بالا،
شاید به همین دلیل هم هست خانم دکتر که بله، وقتی سالمند بله. از منزل خودش جدا میکنن و به سرای سالمندان میبره،
آره.
پدر یا مادرش رو، بعضی هاشون خیلی سریع بدرود حیات میگن و حاضر نیستن انگار با شرایط تازه وقف بدن خودشون.
دقیقاً وقتی باهاشون صحبت میکردم با گروهی از سالمندان به واسطه اون پایان نامه، مثلا میگم من مسجد محلمون همین که هر روز میرفتم خانم فلانی رو یا آقای فلانی رو میدیدم حس خوبی داشتم، انگار که اینا خواهر برادرام مگه هر چند وقت میبینم، ولی این دوستان برای من شبکه اجتماعی بوده. یا مثلا همون همسایه ها، همون نونوایی، همون سوپرمارکتی که احترام میذاره. ببینید سالمند نیازمند احترامه،
همه اینو بهش اعتماد و غرور میده،
بهش عزت نفس میده. تا یه دفعه برم توی محله که سوپرمارکت بگه چی میخوای خانوم، اونجا مثلا قیمتش داره اینجا، یه دفعه احساس میکنه دیگه چیزی ندارم، هویتم پس کجا رفت. خب درک این مسئله میتونه فرزندان کمک بکنن یه سازوکارهایی ایجاد بکنن، مثلا خرید این خانواده رو انجام، خرید والدینشون رو انجام بدن که با این ناکامی ها مواجه نشن. اصلا یکی از علتهای دیگه استرس غیر از فشار ناکامیه. ناکامی نیست که من حتما به یار مورد نظر نرسیدم یا به رتبه و رشته مورد نظر دست پیدا نکردم. گاهی ناکامی اونجاست که من هویتم رو دیگه نمیبینم و نمیدونم کیم، اینجا چی کار میکنم.
ما در بخش قبل هم قرار شد که در این باره صحبت بکنیم. گاهی افراد از این میترسن که در موقعیت کنونی شرایط اجتماعی خوبی دارن، موقعیت مناسبی دارن، مثلا در شهر کوچکی فردی برای خودش یک کارگاهی داره، موقعیت شغلی مناسبی داره، چهار تا میشناسنش، به او احترام بیشتری میگذارن و ایشون وقتی مهاجرت میکنه از اون شهر کوچک، از اون روستا میاد در شهر بزرگ زندگی میکنه، خیلی از چیزها رو از دست میده و خود این شما میگید که یه احساس ناکامی و شکست میاره، یعنی اعتماد به نفس منو زیر سوال میبره، امنیت منو تغییر میده.
دقیقاً همینطوره، یعنی اون جایی که من نیاز دارم اون محله سلام احترام میذاره، اینا حسای خوبه. ببینید استرس ها به عنوان منابع استرسور همیشه ما در زندگی باهاش مواجهیم، ولی اون چیزی که کمک میکنه از یک عامل استرسا ما 30 تا آسیب ببینیم یا 70 تا آسیب ببینیم یا کم و بیشتر، منابع حمایتی ماست که اگه این منابع حمایتی در خانواده و جامعه نباشه آسیب بیشتره. خب منابع حمایتی جامعه همین در و همسایه و دوست و هممحلی و همین سلام علیک های هر روزه برای یک سالمند و برای فرزند و برای خانواده، همین که فرزندشون درک بکنه ای مامان یه مغازه بقالی بهش میگفتن قدیم دیگه،
بله.
مثلا اونو داری مقایسه میکنی با سوپرمارکت محلت که همه چی داره، همه چی نمیخواد، این اون احترامه رو میخواد. میدونین شاید یه ماده غذایی خیلی قدیمی تر حالا مدرن ترش تو سوپرمارکت هست، این اونو نمیخواد. همین که فرزند بتونن درک بکنن والدینشون، این میشه منبع حمایتی خانواده، این کمک میکنه میزان اون استرس کمتر بشه. و البته این رو هم حالا صحبت از اختلال سازگاری شد طبق ملاک کتاب های دستنامه های روانشناختی ما DSM-5 که الان هستیم، دقیقا برای اختلال سازگاری 6 ماه رو به صورت راندوم و طبیعی زمان در نظر گرفته.
یعنی اگر مجبور به این نقل مکان شدیم تا 6 ماه به خودمون زمان بدیم که
دقیقاً این شرایط تا اون دوباره بتونه خودش رو بپذیره، محیط اطرافش رو و بدون خودش رو پیدا کنه توی این محیط، این اختلال سازگاری. حالا میخواد تو مدرسه باشه که گفتم خودم تجربه کردم، حالا میخواد توی محل زندگی باشه، توی تغییر شهر باشه، جا به جایی شغلی باشه که اصلا دوستش ندارم ولی مجبورم این شغل رو مثلا جا به جا کنم، این سمت رو بپذیرم یا هر چیز دیگه، تا 6 ماه طبیعیه که دچار استراب میشی، حال بد رو تجربه میکنی، ولی آگاه باش بهش و بتونی کنار بیای، راه‌های کوپینگ یا مقابله رو یاد بگیر، تاباوریت رو بالا ببر، از حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی استفاده کن. ولی اگر بعد از 6 ماه با ببینیم که این عزیزان دارن رنجی رو میبرن که داره دیگه طولانی تر میشه، قطعا به درمانهای روانپزشکی حتی ممکنه سالمندان نیازمند باشن.
خانم دکتر، پرسشی رو آقای اکبر از ورامین 48 ساله پرسیدن، گفتن که بنده سال 78 با خانواده از روستای خودمون توابع شهر کرد کوچ کردیم به ورامین. حدود 14 ساله که از ورامین من زنگ گرفتم و 2 بچه دارم، ولی خدا وکیلی غیر از 8 سال اول بقیهش برای من اعصاب خردی بوده و حالم گرفته است. نمیدونم باید چی کار بکنم، از شما راهنمایی میخوام.
خب ببینید، نشون میده که این فرد همچنان به دنبال رشد و اون موقعیت از دست رفتش هست. ولی چه تلاش هایی کردید که بتونید اون حال خوب رو ایجاد بکنید؟ این که من بذارم همه چیز رو، حالا البته ما شرح حالی از ایشون نداریم، من خطابم صرفا به ایشون نیست، ولی به طور کلی میگم این که خیلی خب ما مجبور شدیم بیایم این شرایط رو تجربه کنیم، این شهرستان بریم، این روستا بریم یا این موقعیت بریم، خب تقدیر دیگه، با تقدیر که نمیشه جنگی. تا اینکه فکر کنم که خیلی خب در این بازه محدود اختیاری که در این جبری که از طرف خانواده ایجاد شده من قرار گرفتم، چه امکاناتی دارم برای تغییر موقعیتم؟ ما داریم به دوره‌ای رسیدیم که اراده الهی رو در اراده انسان‌ها داریم هویدا می‌بینیم. یعنی دیگه گذشت اون دورانی که همه چیزو بذاریم به حساب تقدیر و شانس و ناکامی‌ها. الان با وجود همین رنجی که دارم می‌برم، چه تغییری رو برای حال خوب خودم و خانواده‌ام می‌تونم ایجاد بکنم؟ چقدر به آپشن ها و پتانسیل های اون منطقه فکر کردم که خیلی خب حالا که من در یک مهاجرت اجباری اومدم توی این روستا، اصلا همین الان چی کار میتونم بکنم؟ من چند وقت پیش بذر زعفرون رو، یعنی تولید زعفرون رو به صورت طبقاتی در یک روستای ایران دیدم که خیلی برام جالب بود که اومدن یه خاکی رو شبیه قاینات با همون مواد معدنی تهیه کردن. بعد نیاز به فضای هکتاری هم نبود، در یه اتاق 3x4 بود اینو طبقه بندی کرده بود. خب این یعنی یک خلاقیت، یعنی اینکه حالا که من اینجا قرار گرفتم چیکار میتونم بکنم که هم به درآمدزایی برسم، هم به اینکه خودم رو با این شرایط سازگار کنم. من اصلا هم جزو روانشناسایی نیستم که بخوام فقط نکات مثبت رو ببینم، منفی رو نبینم، یه شرمنده ها حس بکنن که وای مثلا چقدر راحت داره همه چیزو میگیره. ولی هست، وقتی دارم میبینم لذت میبرم که آفرین، این فکر رو نکرده که من دارم تو این روستا زندگی میکنم، درآمدمون شاید از یه متخصص داخل شهر هم بیشتر باشه، که چه بسا کمک کرده که حال خوبی پیدا بکنه از این زایندگی یک بذر.
و سوال کردن که آیا بچه‌هایی که در شرایط شهرهای کوچک یا روستاها زندگی کردن میتونن در سن نوجوانی که شروع تغییر و تحولات روانی و جسمی بچه ها هست به یک بار وارد شهرهای بزرگ بشن؟ اگر چنین اجباری برای خانواده وجود داشته باشه از شما راهکار خواستم.
خیلی سوال مهمیه و واقعا حیف بود که در برنامه امروز این از قلم بیفت و از دیده دور بمونه. ببینید، جا به جایی زمان داره، موقعیت مناسب داره، چه از روستا به شهر، چه از شهر به کشور دیگه. در دوران نوجوانی نیازمند اینه که فرزندان در کنار والدین باشن و نباید تنهایی رو تجربه کنن. یعنی اگه پدر مادری فکر کردن که بتونن در دوران نوجوانی اونا رو از خودشون دور کنن، بسیاری از امنیت‌ها رو از فرزندشون دور کردن. خیلی مشکله تا اینکه فرد مثلا در سنین بالاتر که دوران دغدغه‌های نوجوانی رو گذرونده بخواد اون رو از خودش دور بکنه. بنابراین اگر مثلا به مدرسه‌های شبانه روزی، یادم یه دورانی بود که میومدن و این گلچین‌های تالنت، بچه‌های با استعداد روستا رو انتخاب می‌کرد می‌آورد، قطعاً اگر روانشناس همراهشون نباشه این بچه‌ها میبینن. یعنی اینکه یه نوجوانی فکر کنه از خانواده میتونه بکنه تو 15-16 سالگی به تنهایی بره یه کلان شهر یا بره یه کشور دیگه، میتونه همراه با آسیب باشه. باز بر میگرده به شرایط تربیتی خانواده. امروز نوجوانی تا 21 سال تعریف میشه، پس یعنی قبل از دوره لیسانس این آسیب میتونه بیشتر باشه. ولی اگه من فرزندم رو طوری تربیت کردم که تو 14 سالگی مثل یه آدم 22 ساله بالغ و پخته است، این داستانش متفاوته. یعنی دیگه سن رشدی این فرد به سن تقویمی اون بر نمیگرده.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر مینا پور فرخ عزیز و سپاس از شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو تا انتها دنبال کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح و اینجا رادیو ایران هستش و ما همچنان با بخش اول برنامه